پرسش و پاسخ سال 1376 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یه مثالی عرض میکنم، مثال میتونه توضیح بده. تصور بفرمایید که یک بانوی نشسته، تشت لباسشویی را گذاشته، مقابلش داره پیراهن شوهرش را میخواد بشویه، صابون زده و صابونم کف کرده. این پیراهن را چه بلند میکنه، میاره پایین، میچلونه این طرف اون طرف، هزاران کف از این به هم زدن لباس و ضربه هایی که وارد میشه به آب به وجود میاد، شاید بیشمار در اشکال بیشمار از این حباب ها به وجود میاد. اگر یک ریاضیدان، یک مهندس برید بگید آقا لطفاً یکی از این حباب ها را برای ما تفسیر کنید، مساحتش را، نمیدونم این پدیده های هندسیش را، خب میگه بسیار ممکنه 5-6 ساعت وقت صرف کنه تا اون یه دونه شکل را از نظر ریاضی یا از نظر هندسی توضیح بده. اگر این حباب را یک دیگه بهش اضافه کردیم، این کف را شد دوتا، برای تفسیر دوتا کف، کف صابون که مخصوصا در حال حرکت، مخصوصا در حال موضع گیری های مختلف که با هم دارن، بالا بره پایین بیاد، او راست قرار بگیره این چپ، این راست قرار بگیره اون چپ، مسلم است که به شما خواهد گفت بذار تعطیلات پیش بیاد یه دو سه روز این کار داره. اگر این شد سه تا، اگر حباب شد سه تا، یواش واش اگر از شما عذر خواهی نکنه میگه آقا حالا بذارید انشاءالله یه وقتی پیش بیاد و اینها، 4-5-6-7 تا. اگر البته مثال یه حالت طنز داره ولی خیلی هم بی‌پایانیست، اگر این کف ها 7 تا باشه با قرار گرفتن های مختلف، با اشکال مختلف، با زندگی ها یعنی بقای مختلف، یکیش یک لحظه بوده، هر شاید هوا ازش رفته خوابیده تا آب، یکیش دو دقیقه، یکی این ور یکی اون ور، این 7 تا را با هم اگر بگویید در چند دقیقه ما توضیح بدید، اگر به شما بگوید که شما به من خودکشی را اگر مطرح می کردید اشکال نداشت، من او را آسان تر می دم از حل این 7 تا حباب. از کردم شوخی داره توش، را تنزه. و این مسائلی که دارید میبینید در علوم انسانی، در علوم طبیعی همینطور تون تون، ولی برای اون بانو چطور؟ ها دستش اینجوری که 100,000 تا کف رو بود، 100,000 تا اصلا نمیدونید چه هست. فقط یه بانویه مثلا خیلی ساده و سطحی و بی‌سواد، شاید میلیون بار این حباب ها زیر و رو شده. این حباب را از گاه کی میخواهید که مطرح کنید؟ این سوال ها از گاه کی میخواد مطرح بشه؟ مثلا فرض کنید بله این اختیاری که بشر داره، سرنوشتش این طور شد، اگر اختیار چین آدم میگه، ولی نسبت 1 به تریلیون، فهمیدن نسبت 1 به تریلیون خیلی آسان‌تر از نسبت اراده به اختیار است که چگونه متشکل میشه اختیار از میخواهم. تمام حکمای تاریخ جمع بنمیشه تفسیرش. آقا هم میگه من اختیار دارم، نه اختیار نداشتم، من فلانم، اشعار ما پر از جوت که کتاب ها پره، میگه دیگه، میگه این که من گاهی ملاحظه کردید در اون شب گذشته ایستادم، نمیدونم از نظر دلم فتوا نمیده به صورت بگذارم، اینا مطالبه. اگر بخوایم سطحی بگذاریم، من خودم احساس نشد این جواب سطحیه، ولی از این طرف هم سوالات زیاده و من میگفتم اگر این شب یک کاری بشه که سوالات تقریبا ولو به طور مختصر تمام بشه که این شب چیز بشه پایان جلسات بشه و از شود این در نظر بود. حالا اجازه بدید یه مقدار شروع کنیم، چون مقصودم اینه که اشخاصی که میدید در علم با احتیاط پیش میده. بله خب احتمالش هم هست، با یک احتمال خردمندی خودش را برای شما اثبات میکنه. خب شاید این ممکنه، بله البته ممکنه. اینهاش میدید به سرعت زمین و آسمان را به هم میدوزن. اینها که میدید با یک ده الفاظ و اصلاح خوشایند این مطالب را زیر رو میکنن، قضیه اون بانوس، قضیه اون خانم مسکید باس شوهرش پیراهن شوهرش داره تون تون میشوره. 10,000 تا کف رفیم بر چه این فهمین 10,000 تا کف یعنی چه؟ اگر ریاضی یعنی چی کار چه؟ اگر بخواد یه ریاضیدان یک مهندس اینو حلش کنی چه باید بکنه؟ به هر حال شروع کنیم به سوالات. مقصد این است که آسان تلقی نشود. یکی از سوالات این است که مسئله سرنوشت انسان ها به طور کلی عرض میکنم، سرنوشت دو جز داره، دو رکن داره. یک جزش در اختیار ما نیست، نقشه‌ای که پیاده میشه در سرنوشت ما دو رکن داره، یه رکنش در اختیار ما نیست. این قد و قامت، این که در محیط ما زاده شده، این که چشم ما دیدش اندازه معینی داره، دست و بازوی ما قدرت معینی داره و هاکذا. این مشخصات تکونی ما در اختیار ما نبوده است. بیماری ها که پیش میاد غیر از اون اختیاری هاش، اینها اختیاری نیست. یک مقدار این نقشه را خود من دارم می نویسم با دستم، اینش اختیاری. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن یا رسول الله آیا ما سرنوشت ما قلم نوشته تمام شده؟ ما هم همین جور در یک نقشه تمام شده دست و پا میزنیم، یا اینکه نه در ساختن سرنوشت ما جوانها بیش دقیق بشنوید، ما خودمون تأثیر داریم. فرمود ما سرنوشت ما از دو جز مرکبه، یکیش دست اوست که به وسیله قوانین طبیعت در ما تبلور یافته است، یک جزش هم به اختیار خود منه. اونی که به اختیار خود منه این را نباید قاطی کرد با اونی که به اختیار من نیست. این جواب این سؤاله و مباحث بسیار زیادی هم داره. بله و از اون جمله فقط یه جمله میخوام عرض کنم که اگر همه سرنوشت دست ما نبود، همش ساخته او بود، نه مسئولیت ها معنا داره، نه تکامل شخصیت معنا داره، نه عشق و علاقه معنا داره، نه بعثت انبیا، هیچ توف. و ادعایی که یک چنین دلیل داشته باشه اونی چقدر مهمه. اصلا مسئله اختیار سلب بشه، انسان ها بشون مانند یک مدت، چون چند تا از سوالات مربوط به جبر اختیاره، عیب نداره اینجا دو سه دقیقه بیستیم، زود همجوری کفار نریم بر یا این بر، توجه فرمید یا نه. ولی این که تمام دیگه مسئولی چه، دیگر شخصیت یعنی چه، دیگر نیک و بد یعنی چه، اصلا نیک و بد منو نداره. وقتی ما اختیار نداریم و نقشه را او داره صد در صد پیاده میکنه، من چی کار هستم؟ از کردم چند تا از این سوالات مربوط به این مسئله برای یه جا عرض میکنم. بسیار خوب. و این که در روایت جامده جف و القلم به ماه و کائن، قلم سرنوشت خشکیده به اون چی خواهد شد، یعنی چه؟ یعنی نوشته این سرنوشت این آقا، این هم سرنوشت اون آقا، تمام شد، قلم هم گذاشته شد کنار، خوش شد. این یه روایتیست نقل کردن و ثابت نشده سندش، چون همون جبر میاد. ولی یک معنای بسیار خوبی را یکی از حکما و حکمای عارف ما مولوی اینجوری داره: هاکذا تعریف قد جف القلم. این که شنیده جف القلم به ماه و کائن، قلم خوش شده به اون که باید انجام بگیره، هاکذا تعویل قد جف القلم، بحر تحریز است. تحریز یعنی تحریک. عکس میگیره میگه این چه میگوید قلم نوشته است که هر مقدمه نتیجه ای دارد و هر علتی معلولی، انسان آگاه را بیشتر تحریک موره به کارهای اختیاری. بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنویش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا. چون قلم بنویش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جفر قلم کج آیدد. کج روی جفر قلم کج آیدد. راست رو جفر قلم بفزایدد. کد دزدی دست شد جفر قلم. کد دزدی دست رفت جفر قلم. خورد باده مست شد جفر قلم. اگر شراب بخوریش مست خواهی شد جفر قلم. یعنی قانون تثبیت شده. اگر اینجا کبریت زدید انداختید رو این قالیچه، این خواهد سوخت جفر قلم. اما چی به شما گفته بود که کبریت یه نازی رو قالیچه؟ اگر به پیت بنزین، به انبار بنزین کبریت بکشی بیندازی، شعله‌ور میشه، شاید شهر را با آتش بشه. جفر قلم قانون اینه. ولی که به شما گفتی این کار انجام بده. کج روی جفر قلم کج آیدد. راست رو جفر قلم بفزایدد. کرد دزدی دست شد جفر قلم. خود باده مست شد جفر قلم. عدل آری مقبلی جفر قلم. ظلم آری مدبری جفر قلم. خدا پاداش بده مرد، پاداشت بده. دیدی چقدر قشنگ معنا کرد؟ این را بیفته دست یه بیسوادی. جفر قلم تمام ارزش ها نابود میشه اگر تمام سرنوشت من جبری و صد در صد مشخص شده باشه. البته داستان بسیار بودید که چه مقدار ما اختیار داریم، چی کار کنیم اختیار ما زیادتر بشه در این دنیا، چه کنیم که انگیزه های حرکات ما بر مبنای کشمش و گوره نباشه. این حق دارید شما این سؤال از مربیان بکنید که چه کنیم در این دنیا مثل یک آلت ناآگاه در دست روزگاران و در دست عوامل طبیعت و قدرت ها قرار نگیریم، چه کنیم؟ و جا دارید. و باید هم معلمان و مربیان، اگر واقعا معلمان و مربیان دلسوز بشری برای اینکه ما از اختیار بیشتر برخوردار بشیم، توصیه نکنن شخصیتان و قدرت بدی شخصیتان کاری برای ما انجام ندادن، یا اگر کاری انجام ده خیلی کم بوده. از کاری نه گوره و کشمش، این شد زندگی. اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ریش یعنی زخم، زختیار همچو پالان شکل خیش. این پالان اختیار نیست که. یه کشمش پالان میره اون بر. بار در تصاویر بفرمایید که رو مثلا اسب یا روی شطوری دو عرض دو لنگه بار چیز کرید، یک سنگ بذارید اون طرف اون میره اون ور، و یک بار بذارید این طرف این میره. اختیاری که با یکیش میگه گوره عوض خواهد شد، این چه اختیاریه؟ بپردازید به شخصیت ای اولاد آدم، باید بپردازیم به قدرتش، تقویت شخصیت. از کردم یه وقت برای اختیار دلایل زیادی وجود داره. نمیخوام چیز سوالات دیگه میمونه و الا خود این یه سه چهار تا جلسه میخواد تکمیل بشه. این مسئله شفاعت را سوال کردی این آقا. بله میگوید با وجودی که در اسلام اصل عمل انسان است، در آخرت بر اساس عمل هر کس به او پاداش یا جزا داده میشود. شفاعت در آخرت چه معنا پیدا میکند؟ با این که عمل انسانی مدار سعادت و شقاوت اوست درست است، اصل با عمل است، صحیح است 100%. اما خدای بزرگ در درون ما یک بازسازی، قدرت بازسازی قرار داده است که اگر من عمل سوئن بر به جهالتین سمتاب، مضمونای شریفه اینه، اگر اشتباه کرد بدی کرد بعد توبه کرد، اگر کاخ شخصیت آدمی ویران شود، یک آجزش بماند، بخواهد با یک اتصال به خدا، با یک آجر دوباره اون کاخش را میسازه. این از عظمت انسانی، این از بزرگی انسان. یک آجر اگر بموند از اون کاخ ویران شده شخصیت به وسیله گناه، الیاز بالله، باز اگر توبه دقیق بکنه، عمل اینجا چه شد؟ عمل بازسازی شد، شخصیت بازسازی شد. اگر در روز قیامت اعمال انسانها حق الناس نبود، یک اشتباهات، یک خطاهایی بود که غالبا هم بعضی از روایت داره که گناهان کبیره نباشه، که اگر بوده باید با توبه از دنیا بره. توبه قبل از شفاعت توبه بوده دیگه، قبل از شفاعت واقعا توبه حقیقی برمیگردد انسان را، انقلاب ایجاد میکنه در روان انسانی. بله، اگر چیز باشد شفاعت هم شبیه به توبه است، منتهی اینجا تأثیر انوار الهی در روح انسان هاست، به شرط اینکه حق الناس نباشه، مسئله سیری در کار نباشه. درست شد؟ اهانت بر یک شخص جد که ممکنه از مرگ براش سخت تر باشه نشه، حق الناس در کار نباشه، گناهان صغیره و اینها فلان، بله شفاعت نصیب میشه. در یه روایت هم هست که ائمه فرمودن شما خودتون به ما برسونید شفاعت چشم، اما شما خودتون به ما برسونید. اگر ما بین ما و شما فاصله خدا نخواسته به قدری شد که ما نگاه کنیم دیدیم تو قاتلی، ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل عرشبت اون صاحب خون؟ این آقا میگوید که یک دوستی دارم در غیر اسلامی که علی رغم داشتن تیرت پاک از روی ناآگاهی پیرو این فرقه شده. این فرقه معتقدند که اسلام را قبول دارند و دین اونها اسلام را کامل کرده است. و هرچود اینجا و امثال این چند تا سوال است، یک جواب داره. اون اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. دین خدا متعدد نیست و دین خدا ناقص نیست که کامل شود. دین اسلام هم دین ابراهیم را کامل نکرده، توضیح دادم دین ابراهیم اینه. اشتباه میکنید شما، توجه فرمودید یا نه؟ چه دین ما اومد تک میکرد، چه تک میکرد؟ مگر چیزی ناقص بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بعدش چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی. اصلا خداوند دین ناقص به بشر نفرستاده است. یک عده اختلاف و جزئیات در شرایط زمانی و محیطی بود که ادیانی که ادیان اصلا ورزا بعض شما در قرآن ادیان ندارید، اگر پیدا کردید ادیان که جمع دین باشه، دینها. این دین عند الله الاسلام که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، این دینی که به شما تشریع شده همون است که به نوح گفته شده، بعد از نوح ابراهیم، بعد از نوح همطور آمده پیش شما. اینا به کلی داشته باشید که مسئله تکامل به اون معنا معنا نداره. این جوانی است دلسوز که میگوید من جوانی هستم در بین جوانان که میدانید اکثرا دارای طینتی پاک هستند، به دلیل نبودن مرجع مناسب برای پاسخ سوالات و برطرف کننده شبهات، سردرگمی خاصی به وجود آمده است که به اسلام صورت بپذیرد. مضمونش تقریبا همین است این آقا بیان کرده. البته این را این صحیح دوایت درباره این انشاءالله فکر بشه. سابق بر این بر جلسات خیلی زیاد بود، خیلی خیلی زیاد بود و واقعا اون جلسات بسیار مفید بود و جلسات علمی داشتیم، جلسات دیدی داشتیم، حتی خود جوانان برای خودشون جلساتی داشتن. اون تاش زیر نظر یک مربی چیه و خدا نخواسته گمراه نشوند، منحرف نشوند. بر این کار هرچه بهتر زودتر شروع بشه بهتر، این درسته. و جوان کشتگاه قلبش هر بذری بپاشن می روید. ورزا حضرت به مالک در توصیه فرمود که این جوانان را خیلی دقیقا مورد اعتنا قرار دهید، که اینها هرچی که در دلشون کاشته شود میپذیرند. بله قبول داریم، مثلا 100% درسته، منتهاش باید راهی فکر کرد که انشاءالله جلسات خوبی تشکیل بشه، چه در شمال شهر، جنوب شهر، شرق شهر، غرب این شهر، همه جاها. و از نظر مکتبی هم الحمدلله نواقص نیست، کتابهای خوبی هم داره نوشته میشه، آدم میبینه دیگه. یک جزوه نبود، شاید بیش از جزوه بود، از قم برای من ساده بودم برای یه کنفرانسی که جلوتر من ببینم چه کتابهایی در منتشر کردم. خیلی کتابهای خوب منتشر شده، خیلی، ولی من نمیدونم چرا اینها در دسترس این جوانان قرار نمیگیره. یعنی واقعا من خودم تعجب کردم. در چیز بزرگ داشته شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه هم من قم بودم، مقالات خوندم، یه مقالات خیلی خوبی بود، خیلی مفید بود. و این کتاب ها حالا دیگه از نظر فرهنگی باید دقت بشه انشاءالله که این کتاب ها در اختیار جوانان ما قرار بگیره، در اختیار مربیان ما قرار بگیره. البته این آقا سوالش خوبه، خیلی خوبه. سه تفسیر از واقعه عاشورا وجود دارد. یک، حماسی حسینی استاد شهید مطهری، شهید جاوید آقای صالحی نجف آبادی، سه حسین و وارث آدم. از اون سومی شروع میکنیم. حسین وارث آدم جنبه احساساتش خوبه، جنبه ورود به این داستان از راه احساسات. یک جوان به بیدت خوبه، تاش البته این هم دقت بشه دیگه که همیشه در این کتاب ها چون تعالی میفرمان جوانان ما یک دفتر یادداشت همیشه ترجم باشه، یک جایی که رسیدن تردید دارن یادداشت کنن، وقت این را از بزرگانی که از اشخاص که واقعا متخصصن سوال کنن، بسیار خوب میشه. البته اینی که دارم به شما عرض میکنم مربوط به این نیست، این آسان تره. درباره مثنوی از من زیاد پرسیدن که شما تجویز میکنید همه جوانان بخونن، گفتم نخیر. و آنچه من تفسیر نمیشم، باید بگم بله آقا همه باید بخونن، گفتم نخیر نخیر. مردم سه قسمن در مقابل این کتاب. یک قسم شکل گرفته، معلومات چون زده بالا، واقعا اطلاعات قوی دارن، خوب ارچه شخصیت چون اشباع شده، برای اونها لازمه که ببینن اشتباهاتش هم میفهمن، مطالب حقیقش هم میفهمن و مفید میشه. نبینن حیفه. و در حدود 100 تا هم من اشتباه یادداشت کردم، دادم دوستان جمع آوری کردن، در حدود 100 تا ما اشتباه به مولوی عرض کردیم. میتونست با کمال مراعات ادب و با کمال احترام مطالب رو عرض کردیم که خب جناب مولوی این مثلا به نظر صحیح نمیاد. این یک گروه. گروه دوم اشخاص که هستن متوسط، اطلاعات چون خیلی قوی نیست، علاقه دارن اینها بدون راهنما وارد نشن، چون نوسان خیلی تنده. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این ما رو یه آدم متوسط دیش، این باید بیاد بالا، بحث جبر اختیار را بفهم از نظر علمی، از نظر فلسفی، از نظر مذهبی، از نظر عرفانی، تا بتوی در مقابل این شعر خودش نوازه. پس اشخاصی که متوسط باشن با استاد راهنما بسیار خوبه. اشخاصی که اطلاعات علمی ندارن، فقط زیبایی داستانهاش میخواد رو بکشه، نخونن، این صحیح نیست. باید جواب مشکلاتی که بعداً پیش خواهد آمد خودشون مهیا کنن. اینجا قضیه حسین وارث آدم کتاب خوبیست، منتهاش از که همیشه یه یاد داشت داشته باشید، یه قلم یاد داشت که یه وقت یه چیزی دیدید دقت کنید. این نظر احساسان. شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی تحقیقی کرده، همون تقریری که من در مقدمش نوشتم، میشه در چاپ دومه که میداد یه نوسانی پیدا شد درباره کتابیشون. من نوشتم که این کتاب را که ایشون نوشته خوب یه تحقیقی، یک نوع تحقیق است و یک نوع نظم تفکر خاصیه و خود نویسنده محترم آگاه تر از آن است که به این نظریاتی گفته است به عنوان یه نظر بسته نگاه کند. چاپ شده این ارشمت که در مقدمه همون آقای نجف آبادی. حماسه حسینی استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه، خب همینطور که میدونید ایشون بل از نظر اطلاعات و سوز و گدازش خب خیلی قوی بود، عمیق بود و انصافاً رحمت الله تعالی علیه باید بگیم که بله هر کس که در راه قدم برداشته. خب شهید مطهری هم میدونید که نوشته هاش رحمت الله تعالی علیه در حد خیلی خوبه واقعا. حالا البته کیست که معصوم باشه؟ ممکنه یه نفر بیاد یه دکته بهتر از او را بگه، چه بزرگی هر انسانی بر همین است که بگوید آقا این مثلا به نظر من اومده. هر کس بیاد برای کاخ علم یا آجور اضافه کنه، به هر حال اینها هر کدوم یه جهتی را دارند، اجازه بدید که یه مقدار با سرعت بریم. اینجا نوشته قاتل امام حسین اسلام که بوده، عرشبت که سه نفر احتمال رفته، یکیش خوالله بن یزید الاسبهی، چمو خوری بهش میگن خوری یا خوالله، خوالله بن یزید الاسبهی، یکی سمار بن انس، یکی یزید بن معاویه. سه عرشبت در تاریخ سه احتمال داده شده. نظر شما در مورد استخاره چیست؟ عرشبت در حقیقت استخاره یک حالت تمرکز قوای دماغی است در موقع واقعا شک بعد از پرسجو، بعد از پرسجو، بعد از تحقیق همه جانبه، وقتی که دیگه انسان کاملا به بنبست رسید، برای اینکه در بنبست مضطرب نماند، در بنبست مختل بشه کارش، یک انقلاب روحی اگر داشته باشه و استخاره بگیره مفید میشه. بعد مسئله دسته ها را پیش کشید است که خب اینها حتما باید یه خود دقت بشه که استفاده بشه از این دسته ها، از این احساسات، خدا نخواسته یه وقت خودخواهی در کار نباشه، این احساسات پاک و ناب آلوده نشه به یک احساسات دیگر. اصلا یه جبر اختیار که از کردم که یه مقدار صحبت شد. بله، عدالت خداوندی، این بد نیست، باید بدونید. اینا زیاد مخصوصا خب جوان ها میبینن یه بچه ناقص به دنیا اومده، ناقص البته با عینک ما، یکی مثلا فرض کنید فکر خیلی قوی داره، یکی به هر حال این تفاوت در حقیقت را میبینه، میگه عدالت یعنی چی؟ زلزله ها میاد، وباها میاد، کوه آتش فشان ها و بدتر از این کوه آتش فشان ها اشخاص خدا نشناس که حیات انسان ها را همیشه به بازی میگیرند و اینها، این یعنی چه؟ عرض شود که خیلی در مقام جواب آمدن، ابن سینا یه جواب داده، عمر بن ابراهیم خیام یه نیشابوری یه جوابی داده، هر کسی جوابهای دادن و اینها. من همون مثل شما درباره مسئله زیاد فکر میکردم. بالاخره یک روزی دیگه حالتی پیش آمد و من این پاسخ را پذیرفتم، یعنی پاسخ به ذهن اومد و تا حالا همجور به استحکام خودش باقیه. الان همین طور که ما نشستیم، تصور کنید خبری بیاد که چه نشسته اید، تمام کهکشان ها به هم خورده، اونی که جاش اونجا بود اول صورته داره میره یه طرف، منحنی ها به هم خورده، فضا به هم خورده، عرشبت کهکشان خطیشیری از اون بر داره میره، کازارهای کازار 35 اومده رفته از دو جلو اوتار افتاده، چه نشسته اید؟ الان شما این سؤال رو من برای شما مطرح کردم، الان وضع روحی خود رو در نظر بگیرید، اینجوری فکر میکنید خیلی خوب دیگه، این دعوانه داره که میریم از رسات قاها میبینیم که چه اتفاقی در کیهان ما افتاده. بله، از در علمی ما میریم میرسیم ببینیم چیه، بلنشید آماده بشیم، اگر این کار برای شما حیاتیه بریم دنبالش کنیم. علمی منطقی کار شما درسته، اما اگر ها فقط میدید که چه خواهید پرسید اینجا، برای اینکه ناراحت نشید، اشک نریزید، خواهید گفت که یه دونه آدم زیر اینها له نشده، که یه مورچه در این تحولات شگرف بی نظیر که در کیان اتفاق افتاده، یه مورچه از دست پاش نشکسته که نه جواب شما را هم فرقیم آیت دادم، نه آقا خاطر جمع جمع بود اینقدر عرشبت دیگرگون بشن که خسته شد، بلاخره ما اینجا لونمون رو میخوریم، کارمون رو میکنیم، زمین تر میکشیم، اما وقتی که راه میرویم ملاحظ کردید یه دونه خار به پای ما میخلد که درد ما میاد، ما هم نفهمیدیم عدالت خدا چیه با یه خار، خب بوده هم میاد پسر دیگه، والله عجیب دردم میاد، خیلی گریه میکرد، جوانی بود گریه میکرد، مادرش گفت چرا گریه میکرد؟ گفت من عاشق شدم. گفت گریه نداری به چی؟ بریم خواستگاری کنیم، ازدواج راه خداست. گفت هر کسی که شما بگید. گفت خبیش بگو من دلم ازدواج میخواد دیگه، چرا اینجور صورت عشقی عاشق شدم. خلاصه آقا جان دقت کنید، بلا دیگر ما هم نفهمیدیم عدالت خداوندی چیه. عدالت خداوندی بر مبنای قانونه. شما با عینک حیاتی که لذت و درد دارد میخواید هست را معنا کنید، شایسته نیستید. شما این کار ما نیست. یک عینک حیات بزنیم دردش میاد، اینجا فیلسوف میشه. جای اگر دردش نیاد دانشمند میشه، عالم. بلا باید همطور باشه. این حرف ها چه؟ مگر علت ایجاد نشده؟ شما بگید علت ایجاد شده، معلوم دنبالش ایجاد نشه. چرا حرف خرافات میگویید؟ این طبله ها تا ول کنید. دنیا آقا شروع میکنه یک کنفرانسی میده با آدم که آدم از سوالش پشیمان میشه. اما حالا ما که عادت کرده ایم که دو چشمی به دنیا بیاییم، اگر یه دونه رو قانون نظم هستی یه چشمی آمد به دنیا، روزنامه ها قوقاز بیا تماشا کن. حالا اگر عکس بود چطور؟ اگر بنا بود که قانون الهی باشه انسان ها همه یه چشمی بشن، درسته؟ اون روزی که دو چشمی متولد می شد روزنامه ها به کار می افتارن. ای مردم نمیدونید یک انسان به وجود دو تا چشم داره. بیایی تحقیقات شروع بشه. اون میانگینی که ما گذاشتیم برای عدالت خداوندی به گریزه از کجا آورده ایم اون میانگین را؟ به اصطلاح علمی اون طرف یا اپتیموم، این از کجا ما آوردیم؟ خیلی همچین با آرامی سفران بل آقا، اگر والا از ما انسان ها این اپتیموم ها میخواید، این میانگین ها میگه چیه؟ الان تدیل خودتون رجوع کنید. اگر خداوند عادل بود، مردها میبایست به زیبایی حضرت یوسف، خانمها به زیبایی کلوپاتر و زلیخا، تمام این سنا هر کدوم یه قارون میبایست بشود که چهل چطور کلید خزانه را بکشه. اصلا بیماری نباید وجود داشت باشه. جهل یعنی چه؟ هر کس که از مادر متولد میشه باید بشه ابن سینا به قوه بی نهایت ابن سینا. والا اگر نشد چطور؟ ولی حالا به فکر کنیم این عدالت خداوندی. بشر خیلی محدود فکر میکنه، واقعا محدود فکر میکنه. شما تمام تاریخ راست عقب برگردید نگاه کنید، یک دونه مرد بزرگ با مشاهده همین ناگواری ها حتی در مال خودش سرش بالا نبوده به خدا دستور مجم کنه، مشکل کارش نمو رفته. نه دیگه هر شود که چه گفتم اینجا به کجا رسیدیم؟ ها؟ داریم؟ از دیگاه یک گربه خوب در ده در خانه یک روستا بچه ای همینطور که شب نشسته به این ستاره و کهکشان را نگاه میکنه، اگر بناد براش مصرف مطرح بشه میگه خدای عادل اون است که هر یک از این ستاره یک سوراخ موش چاو چیلا باشه بیفته جلو من. این میشه عدالت. اونم تو این خونه ها، جای دیگه نمیشه. همین خونه این دوستا که من گربش هستم. و اصلا آقا اصلا مرگ یعنی چه؟ واقعا این خدا چرا مرگ آفریده؟ خب بس بگوید خداوند اصلا چرا هستی آفریده؟ اینها میبینید یک ذره که آدم متوجه نمیشه میبینید که سوال چقدر خودش ضد علمه. خود خداوند میفرماید من حیات را در این جایگاه تلاقی ماده و روح آفریده ام. این درد هم داره، خوشی هم داره، زیبایی هم داره. از میان این تنوع و از میان این پدیده‌های بسیار متنوع در داور الهی شما را میخوام بکشم به بالا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. این قانون قضیه. و پس به این نتیجه رسیدیم که اونها که درباره عدل خدا صحبت میکنن این تیکرا صحبت نمیکنن که درد من توی قانون مراعات نشده. مسلم است درد هم میاد، زنده معناش اینه، حیات معناش اینه. و یکی، آیا کسی در این دنیا سراغ دارید که آگاه بشه و درد احساس نکنه ولو تمام دنیا معلوم باشه؟ مالک دنیا بشه ولی آگاه باشه، ولی خردمند باشه. اگر انسان آگاه چیزی برای گریستن نداشته باشه، احساس این که فعلا همین دنیا اشخاصی هستن در فقر و جهل کوتاه‌برن، کافیست که یک عشقی از او بگیر. کیست در این دنیا خوشحال؟ انبیا هست. یک قبار غم بسیار مقدس را در چهره هر انسان آگاه در این تاریخ ما میبینیم، ولی مقدس اون غم، غم مقدس. ملازم که در این داستان عاشورا مگر درد نیومد برای شهدا؟ درد چون میومد، ولی میبینید خیلی از نظر روانی خیلی سرحال درد بود، تا مرز زندگی از زندگی رد کرد، اینها را وارد مرگ کرد. نخیر درباره خود امام حسین علیه السلام روایات داره که ما ندیدیم کسی اینقدر مصیبت پیش بار بشه، اینقدر عرشبت که با تراوت و خرم در اون میدان حرکت بکنه. انسان اشتباهی را مرتکب می شود، پس از انجام آن عمل از کردار خود ناراحت می شود. این ناراحتی ترس از خداست یا عذاب وجدان که خدایا حداقل این ناراحتی را از ما مگیر بعد از گناه. و زمان حضرت شعیب بود، یک نفر آمد گفت که بله ای پیامبر خدا، تو میگویی که هر کس گناه مرتکب بشود خدا او را گرفتار میکنه، من اینقدر گناه کردم خدا من را گرفتار نکرده. حضرت شعیب فرمود که با این حال روانی هنوز گرفتار نشده ای، باره چند یعنی احساس دیگه در تو نمونده که کجا داره میسوزه. بالاتر از این بیچارگی و بدبختی که نمیفهمی که روح تو چه بیماری ها گرفته است، که بالاتر از همین این چه من کاری نکردم، یعنی اگر 10 تا آدم کشتم یا به قول بعضی 1 میلیون آدم کشتم فقط آمار بوده، ولی یه آدم اگر کشته بشه میشه تراژدی مثلا ناقابل. توجه فرمود یا نه؟ حضرت شعیب فرمود بر چیزی نشد ها، درسته چیزی نشد. به هر حال این ناراحتی که نوشته مال وجدان یا مال خدا، مال مربوط به خداست. نظریه هست که میگوید در بدی ها و خوبی ها ملاک وجدان، وجدان است که بعد از عمل بد احساس شکنجه میکنه، وجدان است که بعد از عمل خوب احساس نشاط میکنه. این نصف راهه، میبایست بشر را از اینجا راهشا جلوش سد نکنن که فقط وجدان کافیست، بگن برو به طرف خدا، چون خود همین ارزش وجدان برای این است که پیک امین خداست، بلندگوی خداست در درون ما انسان ها. ای قطب نمای کشتی وجود ما در دریای هستی، در دریای زندگی. بله حد اقلش مسئله وجدان است که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی اونها حمله کردن به طرف خیمه ها، حضرت فرمود این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المآت، اگر اون عظمت اون شرف را ندارید که خدا را دریابید و از دستورهای او تبعیت کنید، خب وجدان ببین اگر ندارید وجدان. و احرارم فی دنیاکم، حریت بر مبنای وجدان میشه حریت، مبنای وجدان نباشه حریتی در کار نیست. راد مرد یعنی مردی که دارای وجدانه، آزاد مرد یعنی دارای وجدانه. شمایی که محروم نه خودتون را محروم کرده اید از ارتباط با خدا، حداقل وجدانتون را مراعات کنید. این هم اینطوری، بلی در یک مرتبه وجدان اگر بالا بیاد، ولو بر فرض وجدان زنگ زده باشه، چون این قطب نما گاهی زنگ میزنه آقا یار خدا نیاره، ولی دیگه در یافت خدا زنگ نمیزنه. وجدان گاهی ممکنه خود من اونجا یه دخالتی بکنه، یه خود خودخواهی، لذت لذت لذت، میگه برای لذت وجدان این کارو کردم. یکی از شعرهای بسیار بزرگی بعضی از کشورها، یکی از فیلسوفان بسیار بزرگی اون کشور را هجو کرده، چه بیگوید تو چی میگویی اعمال انسان فقط باید بر مبنای وجدان باشه؟ چرا تا نصف آوردی بذارید بشر بره بالاتر از اینها؟ چون در وجدان هم احساس لذت بویی از خودخواهی دارد، اگر که بهتر از بی وجدانیست، بهتر از بی بسیار خوب. اگر کسی وجدان را مراعات کرد قطعا یه گامی بیشتر از مرد دیگران برداشته، اما نگذارید آخر راه باشه. خداوند متعال در آیه از قرآن هدف آفرینش انسان را رحمت بر آنها ذکر می کند و از طرف دیگر به طور صحیح در سوره اعراف آیه 179 می فرماید همانا بسیاری از جنیان و انسانها را برای جهنم آفریدیم. لقد زرعنا آیه اینه لجهنم کثیرا من الجن والانس. من الانس والجن دقیق یادم نیست. آیه درست همین. لام بر دو قسمه. یک لام غایت داریم. یک لام عاقبت داریم. لامی که این یاس به نام به معنای لام عاقبت آخر امتداد کار، نه اینکه هدف از آفرینش نیست. یه مثالی میزنم در شعر عربی که در ادبیات عربی ما میخوندیم، اینا میخوندیم لهو ملکون ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخراب. فرشته ما بین زمین و آسمان ندا میدهد که بنا کنید برای خراب شدن، بزایید برای مردن، در صورت که هیچ کس بنا نمی کنه برای خراب شدن، هیچ کس نیتش این نیست، هیچ کس نیتش این نیست که من میخوام اولادم باشه برای که بعد بمیره، نیست، مردن پیش میاد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا، آفریدیم جن و انس را ولی مسیرشون با اختیار خودشون به جهنم خواهد افتاد، عاقبت کارشون اونجا میکشه، نه این که من آفریدم که به جهنم بیفتن. بلادرم میشونم معلوم شد لام عاقبت داریم و لام غایت و هدف داریم. هدف از خلقت انسان ها که در آخر ولو با اعمال خود به جهنم میروند چیست؟ مثلا در مورد این که ما میداریم اگر به کسی چاقو بدهیم او حتما کسی را میکشد، عقل ما حکم میکنه که این کار را نکنیم. هر چود در تز امر بین امرین که تز اهل بیت، یعنی نظریه اهل بیت، مطلب اهل بیت لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین، یک مثالی از میکنم تا این جواب معلوم بشه. فرض کنید یه نفر فلجه، ما با دستگاه الکتریکی میتوانیم را به حرکت در بیاریم و کلید اون دستگاه برق هم دست ماست و به اینم گفته ایم آقا اون شخص که اونجا نشسته شما میرین جلوش، یه دسته گل میتونی به او بدی یا خداسه یه چاقو بزنی بده و از تو انتقام خواهند گرفت و تو مشمول کیفر میشی، و اگر نه بوسیدی او را، گلی به دست او دادی، اگر گرسنه بود نون به او دادی، از شرف کشف از شرف تو میکند، کشف از انسانیت تو میکند و خدا برای تو پاداش میده و جامعه از تو استقبال خواهد کرد. این آماده باش، قضیه اینه. حالا بفرمایید این گل و این هم چاقو، ولی کلید همجور دست منه. این حرکت کرده داره بیرون تر کلید را بالا زده، اما بر کار خوش انجام میده. اینا استاد ما در نجف گفت رحمت الله تعالی علیه، این مثال از ایشون به خاطر دارم، مثال بسیار خوبیه. این آقا میره اونجا، عقلش به جای خوده، قرائزش به جای خوده، ارادش به جای خوده، تصمیمش همش به جای خود، سرمایه به جای خودشه و معرفت به این که او خوب است و بده اونم در دستشه، معرفت هم بهش داده. الان اگر که این نیرو دست منه، لذا اگر که اینا بدیدم پایین همونجا میفته، نمیرسه به اونجا که تا گل بده یا چاقو بزنه، دست من، نیرو به من مستنده، نیروی این شخصی داره حرکت میکنه مربوط به منه. اما وقتی رسید اونجا گل به اون شخص داد یا خدا نخواسته چاقو زد، به اختیار اون نیست، او اونجا مسئول میشه. خب این نظریه لا حول ولا قوت الا بالله، قوت از دست خداست. و رضا ائمه علیهم السلام در تفسیر این مطلب که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین فرمودن استطاعت، قدرت، تمام مسائل از خداست، ولی اختیار و انتخاب این به عهده خود انسان، مسئولیت روی اونه. توجه فرمودی یا نه؟ لذا زم بله عرشبت که کار ما و کار حق هر دو ببین و اینها، این چه گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار، دست کن لرزان بود از ارتعاش، اون که دستی را تو جنبانی زیجاش. این دوتا فرق میکنه، دست کن لرزان بود از ارتعاش، دستی که بیماری رعشه او را به حرکت آورده و اون که دستی را تب ارشد زجاش که چیلی را بزدی. هر دو جنبش آفریده حق شداست، هم قدرت این از خداست و هم قدرت این ارتعاش، لیک نتوان کرد این با اون قیاس. چرا؟ زم پشیمانی که جنبانی دیش، اگر سیر را زدی بعد دیدی دردش اومد و وجدان گفت هی چه کردی پشیمانی، ولی مرد مردش دستش بخوره بریم بیفته بشکنه، هیچ خونه پشیمانی نداره. و بعضی از مکتب ها چه پشیمانی از بدی ها را میخوان از قاموس بشر بردارن، خدایا چه ضرری به اختیار و شخصیت انسان ها میخوان بزنن، چه پشیمانی یعنی چه. من تا که فرمدید خب پس از در چاوو بدهیم او هم حتما کس را میکشد. تقریبا با همون مثال ما هم تطبیق شد که بله آماده است، عقل داره، وجدان داره، براش معرفت دادیم دستش، قدرت هم دست خداست، ولی خدا نگفته چاقو بزن. حتی خدا گفته گل به او بده، اگر چیزی احتیاج ده احتیاج شد برآورد بکن، ولی قدرت از اوست. قدرت علت نهایی و علت تامی عمل بشر نیست. بعد مثال دیگری هست، باز اون هم مطرحه مخصوصا برای جوانان عزیزمون، به خاطر عمر محدودی که گناه کردن چرا اینها در جهنم ابدی باشند. گناه تا گناه، شرک معناش این است که این شخص خودشا در تباهی سوزنده قابل شرکت در وجود نداره، اصلا قابلیت از دست داده. ولی خدا همون رحیم هست، کریم هست، غفور هست، ودود هست، محبت داره بر بشر. این انگوش سرطانی شده، باید ببرید از اون عضو بره بیرون، دیگر در سلسله هستی این شخص حق نداره. من قطر نفسم متعمدن فجدا او جهنم خالدم فیها. بچه از گناهان هستن، نخیر اینطور نیست و از اونها دیگه خالد نیستند. و خلاصه این سوال وقتی به نظر تو بیاد، آیه مبارکه را بخونید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. خدایا مشیت ای انسان، مشیت پروردگار تو، یا ای پیامبر ما، تا خطاب به چه باشه رب بکن، با عدالت و صدق شال و دریزی شده است. گناه خود مقتضی این بوده، این خداوند متعال که از عذاب ما چه لذت میبره، چنانکه از اطاعت ما چه لذتی بره، از گناه ما چه بدش بیا، یعنی مثلا از خدا چه ناقص میشه، هیچ. این نتیجه کار ما. حتی درباره چیز بعضی از بزرگان اخلاق مثل مولا محمد مهدی نراقی کاشانی رحمت الله تعالی علیه تعبیر زیبایی دارد که خود عمل گاهی خودش نتیجهش. اصلا نماز که خوندید شما، در حقیقت پاداشتون همون نماز بودی گرفتی. گل خندان که نخندد چه کند، گلی بودی خندیدی شکفته شدی، حالا از خدا چی میخوای؟ بالاتر از این چیز. گاهی عذابام همینطوره، وقتی سیلی زد وارد آتش شد، اون سیلی او را در دوزخش نگه داشته. و اگر کار خوب شد، همینطور که مولا محمد مهدی رحمت الله علیه فرموده و پدر همون مولا احمد نراقی، باید که خود عمل اصلا پاداشه و بحثی داره در اون چیز. پس این هم مربوط به خداوند نیست. میگه اونها که خود خواستار آفریده شدن و قبول مسئولیت نبوده اند، خب آمدند و اشد در اینجا مسئول قرار گرفتن. ابن شبل بغدادی شعری دارد، میگوید درب بکه ایها الفلک المدار اقستن زل مسیر امزترار مدار که قل لنا فی ای شیئن ففی افهامنا من کنتهار لکان وجودنا خیرا لو انا نخیر قبله او مستشار. این آقا که شعرش خیلی زیباست ولی مضمونش تقریبا عامیانه نه سطحیه، میگوید که وجود ما موقعی خیر بود که قبلا با ما مشورت میکرد، که ما بریم این دنیا یا نه، مگر در اونجا تو را به خودت میشناختن که میگفتن این سرمایه داری اصلا اونجا میگفتی من بمونم، میگفتی آقا زود خدایا من را وارد کن به عالم هستی. اگر به تو اونجا میگفتن آقا این هستی یا چنان که عالم زرد احتمالا این مسئله باشه، ورزا قالو بلا بلا گفتید یعنی چه؟ یعنی مقداری فهمید که دارید به چه دنیای پرمعنا میخواید حرکت کنید. قالو بلا، یا حتی اگر اون نظریه عالم زر رو هم کسی قبول نکنه، در اون عالم ما قد ورود به نشه طبیعت نفس کلی ما گفتن اینها علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و انه بدونی هادا صراط المستقیم. به هر حال این که اگر بل به شرط این که میدانست چیه محال بود که بگوید من خلق نکن. دلشم این است که اینجا هر مسئله ارتکاب بد را بهش نشان بدن، اگر وجدان باقیش باید سرش پایی میفته، اگر شرم از حقیقت داره. شرم از حقیقت کسی از داشته باشه محال از سرش پایین نیفته. پس من رو نکرده، پس او علت نبوده، خدا وجود علت نبوده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزا او لطفش کرده، او محبتش کرده، او عنایتش کرده. خدا شیطان نیافریده، خدا عزازیل آفریده. یک موجود مجرد مقدس فوق العاده کمالیا، یک دونه من کوچک، خیلی کوچک، یه من کوچک، دانه ای در سیدگاه عشق بیرخصت مچین که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. حالا اون که واقعا به عنوان تقصیرم نبوده، حضرت آدم پدر بزرگ ما ابوالبشر صلوات الله و سلام علیه، مسئله این شیطان کجا شیطان، خدا کجا شیطان آفریده، خدا ابن زیاد نیافریده، خدا فرعون ها را نیافریده، خدا انسان آفریده، عقل و وجدان داده، گفتین مسیر تو هر کجا، اینم قانون کلیش. مقصودم یه چی ای را میخوام بگم دفع دخل باشه دیگه، اشکالی تو ذهنتون نمونه. هر کجا احساس کردید یک انسان در بدیش حالت جبر داره، مسئول نیست، خداحافظ شما ناراحت میشید چرا؟ هر کجا احساس کردید و آقا انظر علمی اثبات شده که این جن ایران مختصی و فرحون چشم بگمیده به همون مقدار دعوا با علم، کسی در مقابل علم که نمیشه، گرد واقعا همون مقدار. ولی این آقا مغزش این قدرش زاد، مثلا حافظش کمه، حافظه یه صد میخورده شو، به همون مقدار اگر نتونه همینطورش حفظ کنه، همون مقدار که بلدی بودن که کارش انجام بده بره، همون رو هم خدا قبول خواهد کرد. اینا مقصودم قرار چیز خدا به ذهن اون دقچه بگویم این مهمه ها، چون انسان در یه جایی میره خب اختیاری نیست، خب اختیاری نیست، کسی که وقتی غیر اختیار که خدای ما عدالت محضه، عادل محضه، خداوند ما داور دادگر محضه. چطور وقتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم انشاءالله در نظر باشه که اشتباه نشه. خب یک صحبتی بنا بود دیروز دیشب که آقا هم یادم انداختن درباره فلسفه خلقت باشه. در فلسفه خلقت ما دو مسئله مطرح داریم، یکی این است که خداوند هدفش چه بوده از خلقت هستی. اینجا ما بدون جهت که در مقابل یک جهان بسیار بزرگ قرار گرفتیم، بیکران از یک جهت بی نهایت که بسته است باز است به طرف ماورای طبیعت. تو خانه من نیست بگم آه این دیوار اون دیوار، بیا منم حکم میکنم این حیات اینقدر متره، اینقدر درش سنگ به کار رفته، این چند تا اتاق ساختن، خونه نیست، دنیاست، جهان هستیه که کیهان کهکشانها هر روی خردری در عظمت در مقابل این عظمت جهان هستیست. درست شد؟ به این معنا با این عظمت برای من بگم که من آقا مطرح شد، من جهان را شناختم، این از وجود نیست، هدف چیه؟ این یک سؤاله عرشبت که بیمورده، این سؤال منطقی نیست. اون که ما میبینیم نظم داریم، میبینیم اون که ما میبینیم شکوه میبینیم، اون که میبینیم کیا به اصلاح یک عظمت در هستی میبینیم، قانون میبینیم. و این برای ما این است که درست راه برید. درست شد؟ در عالم بارها میخونم، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن، کار من و تو بدین درازی، کوتاه کنم که نیست بازی، تا مایه طبعها سرشتند ما را ورقی دیگر نوشتند. چی اون ورق؟ تا در نگریم و راز جوییم، سرنوشته کار باز جوییم. این را دیگه ما میبینیم، خواست سیستم بسته باشه یا باز باشه، در صورت باز. وقتی باز شد، فقط من که نیستم بگم آقا من دارم در ارتباط خودم با جهان هستی احساس کنم قانونمندم و جل الخالق و من به اون خدا ایمان میآورم و این است معنای جهان. شاید که یک ذره را گفته بود اگر بخواید شما در شناخت این دنیایی که اجزاش به هم مربوطه یک دونه ذره مجهول داشت باشید تمام جهان بر شما مجهول میشه، در صورت که مجهولات داریم. پس این جهان بر ما مثل یک کاسه مطلع چیم که ما این کاسه از این ساخته شده، هدف سازندش هم همین است که من دارم میگم. اون چی که ما حق داریم بگوییم این است، او حکیم است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، بانگ او از کوه دل خالی مباد. این مقدار میدونیم حکمتی را به وجود آورده. افحسب الناس آیات شریف هم ما را بیدار میکنه که تکیه کنید که من ایچه این هست را به وجود آوردم، حکمت دارم. اون وقت بیاد درباره زندگی انسان هدف را میفرماید، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی. هدف زندگی انسان ها عبادت کمال مطلقه. اینجا باز یه تکیه باید دو سه دقیقه توقف کنیم. یکی از اون کلماتی که به جهت به جان نیاوردنش خیلی بشر محروم شده ازش و خیلی داره خسارت میبینیم کلمه عبادته. غالباً میترسم بگم اکثریت قریب به اتفاق وقتی میگن آقا عبادت کردی نماز خوندی یا نه عبادت خیال میکنه که یک عده کلمات عرشوت خشک را باید به زبان بیاره در یک وقت معین، یه حرکات خشک را به جا بیاره، این میشه عبادت. اگر این است این هدف، حتی اون حرکات سکراتو هم نمیشه، چه رسد به هدف خلقت انسانی، اونم چه انسانی، چه موجودی که تا حال شاید بیش از حساب که بکنی بیش از 100 میلیون کتاب درباره این انسان اونچنان که باید و انسان اونچنان که هست نوشتهش، یه هنوزم اول موقعه به قول بعد یا در دانشگاه انسان شناسی را میزنیم، حالا راه خواهند داد یا نه. اون وقت اینا تحجیب فرمود که من با وجود به این عظمت به این بزرگی همین یک چند تا ذکر خوش تمام شد، اصلا به عقل میادی. پس چی مقصود از عبادت؟ مقصود از عبادت قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبیت کمال مطلق در وسط بیابان. اگر با این نیت روستا بچه ما بیل بزنه به زمین در حال عبادت. محقق ما در آزمایشگاه خم بشود روی آزمایشگاه، تحقیق کند عالم طبیعت را برای اینکه بشر از او استفاده کند مشغول عبادته. یک پزشک روی میزش که دارد عمل جراحی میخواد انجام بدهد، اگر با اون نیت اگر با امیدیت که خدا یا الان یک جانداری در مقابل من تسلیم شده که من با قلمم نقاشی کنم روی این باقی چیم، این می شود عبادت. کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود، اینا همش نشانه. اصل مسئله پیوستن به جاذبیت ربوبیست، این از معنای عبادت که خدا یک لحظه ما را بدون این عبادت قرار ندهد. این خیلی مهم. ببینید الان حتی از همین جوان ها الان شما بپوچید بپوچید آیا عبادت در نظر شما فرق هست یا نه؟ تا حال عبادت اینجوری میدونستی؟ در مطابق منابع اسلامی میترماد بحث از علم جهاد است. کسی که در راه معاش اولادش خانوادش زحمت میکشه، این داره عبادت میکنه، این داره جهاد میکنه. جهاد میدید بالاترین عبادته. پس این هم که بگوییم فلسفه خلقت چیه؟ اگر مقصود فلسفه زندگی انسان هاست، بله عبادت هست، و تا معنای عبادت چه باشه؟ پروردگارا ما را با فلسفه وجودی من آشنا بفرما. پروردگارا ما را از این عبادتی که تفسیر شد، از اون عبادت که در قرآن فرموده ای، ما را محروم بفرما. خداوندا پروردگارا زندگی ما را در این دنیا موفق بفرما، بیهوده سپری نشود. پروردگارا در تعلیم فلسفه و هدف زندگی برای جوانان ما، خود ما را خودت یاری بفرما. پروردگارا خود ما را عامل به گفتار خودمون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.